أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما در شماره 12 یه بحث به اصطلاح خود مبنایی تری را میخواییم بابش را کنیم و اون که به پدیده های نزولی، پدیده های قدسی چطوری باید نگاه کرد که هویتش از دست ما نرهد. متن میخونم در دلی متن بهتر میتونیم روشن کنیم انشاءالله. میگه که توصیف انقلاب اسلامی با مفاهیم آن موجب می شود که ابعاد خاص آن نادیده گرفته شود و آن به صورت یک حرکت عادی مطرح شود، در حالی که انقلاب اسلامی یک حرکت عادی نیست و با عادی جلوه دادن آن حیرت ما نسبت به این رخداد تاریخی از بین می رود و دیگر آن انقلاب اسلام آن چیزی نیست که خود را در اختیار ما قرار دهد و ما راز آشنا به آن شویم. نا ادبیاتی است که تو دین قشنگ داریم اما از دست داریم، یعنی نزولش داریم، عادیش کردیم. این روایت پیامبر مکرر داریم که حضرت تقاضا میکنه رب زدنی تحیرا، بعدم با چیشی حیرت میکنه. هیچ وقت شما حیرت نمیکنید که اتم، خب آقا قشنگ محاسبه میکنیم اینقدر انرژی ازش تولید میشه، ممکن است که برامون بزرگ باشه، اما حیرت به معنای این کسان حیرت یعنی سرگردانیست، سراتش مشخص نیست. تعبیر محی الدینی همچی چیزی. خب لازمه یه حیرت اینه که موضوع اصلا راز بشه برای ما. پیامبر خدا چی میدیدن که از حضرت حق میخواستند که حیرتشون زیاد شه، نه اینکه یه دستشون بیاد. شما میدونستن دست یافتنی که نیست. خب حالا که دست یافتنی نیست چه نسبتی باش برقرار کنیم؟ یا باید که تقلیلش بدیم تا دست یافتنی بشه که دیگه این اون نیست، یا باید که در واقع ازش منصرف بشیم که بعضی ها منصرف میشه یا نمیشه. شخص سومی هست که سلمان وار میگه نه، میتونم باش رابطه یه رازآمیز برقرار کنم. اینجا دوباره مشکل پیش میاد که با راز باید همیشه رازگونه برخورد کرد یا راز را باید تقلیلش داد. متاسفانه ما دومیشه خیلی وقت این کار را میکنم. بر همینم هیچ وقت اعتقاد نداریم باید با بعضی چیزا حیرتگونه ارتباط پیدا، تو آخرم در حیرتی. مثلا شما با خدا هیچ وقت درست برخورد کنید یه جون که بعد خدا دست شما بیاد، دست شما بیاد که دیگه خدا نیست. حقایق قدسی همش همینطوره. حالا این شماره 12 به مبارکی هم کش نمیشه که با نور مهدی صلوات الله علیه خیلی نزدیک میشیم ما اینجا. تا اینجا ما دقت کردیم، میگیم توصیف انقلاب اسلامی با مفاهیم میان، یعنی بیان مفاهیم انقلاب اسلامی رو بیاریم وسط جایی که ابعادش نادیده میشه. بعد تاکید میکنه که باید یه کاری کرد اینا به عنوان یه رخداد تاریخی همون وجه راز رازگونگیشو نگرده. بریم جلو. و همواره حیثیت رازگونه آن را مد نظر داشته باشیم، نه آن که بخواهیم با تعریف های خاص آن را بفهمیم. این یه خطریست که بر ما هست. تقریبا شاید بگیم هیچ وقت جلسه ها برای این نبوده از که سخن رازگونه بدیم، جلسه ها برای از که یه چیز بفهمیم. حالا
اصلا سیطره جلسه هم خودش یه چیز مشکلی شده است که یه خب پس بالاخره ما میخواستیم اومدیم یه چیز بفهمیم. یه خب یادت باشد که اگر بخوای که یه چیزی بفهمیم بعد احتیاج به تعریف داری. خب میگو تعریف کن. تعریف یعنی چی؟ تعریف باز یعنی مفهوم پرداز. مفهوم پرداز یعنی از رازگونگی در آوردن. چرا بعضی عرفا خیلی به فیلسوفا طعنه میزنن؟ یه بار دیگه عرض کردم حق دارن، به این اعتبار حق دارن که میگن اینا خدا رو و عالم قدسا مفهومش میکنن، استدلال میارن براش اینا، و این عملا مطلب از بین میبره. حالا ما آروم آروم باید اولین پس الف بایی که ما باید با هم در میون بگذاریم که مقدماتش هم عرض شد اینه که اگر با یه چیزی رو برون که این رخداد وجودیست و مفهوم پردازی اون را در حجاب میبره، خب پس باید مواظب باشیم مفهوم پردازی نسبت بهش نکنیم. اگرش چرا گفتم؟ چون هنوز ما موندیم که آیا واقعا انقلاب اسلامی را چطوری ببینیم؟ یه حادثه ببینیم یا یه رخ داد؟ طور نیست. شما از این جهت تا آخر ما در قبض و بست هی قرار میگیریم. خب پس جمله مشخص شد و همواره حیثیت رازگونه آن را مد نظر داشته باشیم، نه آن که بخواهیم با تعریف های خاص آن را بفهمیم، که در آن صورت متوجه آن وجهی که خود را در قالب مفاهیم نشان نمیدهد نمیشویم. مشکلی عجیبیه. خب خیلی هم خوشحالی متوجه نیستیم که ای اصلا وجوهیش نشون داده نشد، نیمت به صحنه در مظهریت ما قرار نگرفت. ما نرفتیم دنبال اون تیکه، ما چیزی رو خواستیم از اون که یه سه کلی بود، اونم در اختیار ما قرار گرفت. داره چه تمام کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود. یه نکته است، خیلی تلاش میشه تو اون کتاب که بگیم بابا با مفهوم حقیقت شکوهش، جلالش، خوفی که نسبت به اون میتونی پیدا کنی، شوقی که میتونی پیدا کنی میمیره. برای همین هم میگن چرا عشق در تعبیر همون باز فلسفه میکنن دیگه، میگن فیلسوف از عشق چیزی سرش نمیشه. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. این تعریض است به عقل فلسفی دیگه، یکی عقل قدسی که خودش کشف میکنه. تصویری معین و قابل فهم اندیشه های عادی از انقلاب نشان دادن تولید ماست. خیلی جمله خوبی. یه وقت میخوایم حقیقت رو کشف کنیم، یه وقت میسازیم. اینقدر میشه رو این و تمام تاریخ شاید هزار سال تولید آدم ها بوده است، نه کشف حقیقت. عجب عجب. همه حالا من هم تحلیل هایی که شما جریان هایی مثلا موشکیه که این سه تا کشور میزنن به دو جوره. یه آدم من هم درگیر بودم دیدم که خیلی ها دارن میسازند، نه اینکه واقع نشده سا اونجور که واقع شده سا تلاش نمی کنن، نه اصلا دغدغه ندارن. یه شخص سیاسی میخواد تحلیل کنه، متوجه نیست که تحلیل بسیار وقتا یافتنی ساختنه. تو همه موارد اینجوره، بر همین هم میگن خیلی کم پیش میاد. چون ما نسبت اینا با انقلاب با قرآن، یعنی واقعا چند درصد این تفسیر میگن ساختن نیست، تدوین نیست، یافتنه. گویا ما دغدغه یافتن را از دست داده، راضی میشیم به این که همین که ساختیم دیگه کافی هستیم. بهش میگن سوبژکتیو دیگه، یعنی انسان با خودش دیگه داره زندگی میکنه. بناشد ما با خودمون زندگی کنیم یا حقیقت طوری بر ما ظهور پیدا کنه که ما با نفی خودمون با حقیقت زندگی کنیم. جمله را باز میخونیم.
تصویری معین و قابل فهم از اندیشه های عادی از انقلاب اسلام قابل فهم اندیشه های عادی از انقلاب اسلامی نشان دادن تولید ماست، در حالی که حقیقت آن تولید ما، حقیقت آن یعنی حقیقت انقلاب اسلامی تولید ما نیست، بلکه اشارتی است که باید به دنبال آن برویم تا لمحه‌ای و پرتوی از آن برای ما گشوده شود. این کاری بسیار سختی است که ما بریم هیچی هم پیدا نکنیم، راهش اینه هیچی پیدا نمیکنه الا اینکه یه پرتوی و اشاره ای رو آنقدر هست که بانک جلسی میآید و سلام. یه روزی خوب میشده که یه روز این غزل اول دیوانه با هم بحث کنیم. همینش نه، چه عشق آسان نمود اول که میریم و عاشق بشیم و میگیریم و اینا، ولی افتاد مشکل ها. چرا؟ نه فقط همین اندازه است. اگه کسی بیش از این اندازه از حقیقت دوران انتظار داره، این یه فیلسوفه است، این یه تحلیلگر سیاسی است، این هیچ وقت رابطه با حقیقت دوران پیدا نمیکنه. نمیتونی من باش هم زبان بشی؟ نه، دوتا زبان است، دوتا فکر است، بلکه اشارتی است که باید به دنبال آن برویم تا لمحه و پرتوی از آن برای ما گشوده شود، وگرنه از نگاه ابزاری به آن برای اغراض شخصی ایمن نیستی. حواسمون نیست، یهو واقعا ابراز شخصی هم لازم نیست ابراز فاسدی باشه دا. مثلا میخوام از انقلاب دفاع کنم، اینا شد از انقلاب دفاع کنیم، یا اینکه ندا به ما برسد که بلغ ما انزل الک و السلام، تو چی کاری؟ لعلک باخ و نفسک، معلومه پیامبرم دلشون میخواسته مردم متوجه بشن، ولی راش اینست که تو بگو فقط بلغ، تو خوب برسون، دغدغه این که میفهمند و نمیفهمند بذار به عهده ای ما، بذار به عهده ای ما. چندین جا داریم در قرآن که به پیامبر تذکر میده که این به عهده تو نیست. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا. تو هر که دلت میخواه که نمیتونی هدایت کنی، یه مشیت الهی در کار است. این دومش یخته بحث میبره، ولکن الله یهدی من یشا یعنی چی؟ دیگه مشیت الهی در کار است. میگه اگه حواسمون نباشه ما با مفاهیم اولا چه کار میکنیم؟ با یه اغراض و اهداف شخصی میاریم وسط و ایمن نیستیم که نگاهمون دیگه ابزاری شده است به یک حقیق. یعنی یه بار این جمله خوب بود، دیدم که اساتید میفرماند که خدا ابزار دست ماست، که میخوام انگار خدا رو یه ابزار بگیریم هر کاری باش بکنیم. خیلی جمله رو پسندیدم که واقعا ما بعضی موقع این کارو میکنیم، با خدا هر کاری دلمو خاص میکنیم. بعدم میگم خب مثلا چرا خدا اینجا کمک نکرد؟ این معنیش چیه؟ یعنی خدا ابزار دست ماست. در صورت که این که آخه نمیشه که یک الوهیت مطلق بیاد ابزار دست ما بشه، این خیلی خطرناک است. اصلا اگر از نگاه ابزاری به آن برای اغراض شخصی من نیستیم، که در آن صورت انقلاب اسلامی از کارایی حضور تاریخیش فرو کاسته می شود و ابزار می گردد و در دست احزاب و سیاستمداران که در آن صورت از قیابت در دست احزاب و سیاستمداران گر عملاً انقلاب اسلامی دیگه کارایی حضور تاریخی یا اینا نداره، یا ابزار دست سیاست مداران احزاب که در آن صورت از قیاب استوارش که وچه اشراقی آن است قفلت خواهد شد. خیلی حرف خوبیه. یعنی یادمون نمیرد که بابا یک حقیقت تاریخیش، خب عملا دیگه همه حرف نیچه درست میشه، خدا از بشریت گریخته است. انقلاب اسلامی هم از ما می گریزد که از غیاب استوارش که بچه تاریخی است، حواسمون نیست که اصلا غایب شد انقلاب اسلام. غافل میشیم که با این روش این حقیقت اصلا دیگه میره، رفت و اومد داره، رفتش به هم بحث میشه، خیلی هم بد بحث میشه. بله انقلاب اسلامی میشه بره، اما نه به این منظوری که سیاست مداره و نه نگاه مارکسی ما بهش میگون، مارکس هم داره که مثلا یه انقلاب در اقما میره، ولی اونا به معنی نیست که دیگه ابزار دست ما نیست، یعنی ابزاریش هم میخوندن میره، یعنی میره. حتی تو محفل رفقای دینی بحث میشه که خب آقا اگه این مسائل پیش بیاد و نمیدونم مشکلات برای مردم پیش بیاد اینا، خب پس انقلاب میره. این نگاه نگاه ابزاریست. بله بحث میکنیم، همین شاید این شنبه که پیش بیاد بحث بشه که قرآن میفرماد که یه کاری کنید که خطر ندیدنش براتون پیش نیاد. این خیلی فرق میکنه، وقتی یه چیزی تجلی کرد که نمیره، اسلام که هیچ وقت نمیره که، ولی سقیفه ندیدن، این خطره که آدم نبینه. میفرماد تبدوهو به نمایانش لا تخفوهو، یه معنای دیگه سلاحی دارم، قایم نشد از تو یا تو پنهانش نکن. جمله را داشتی، حالا از اینجا جمعش میخوایم بکنیم. پاسداری از انقلاب اسلامی، پاسداری از حقیقت رازگونگی آن در حضور تاریخیش میباشد. یه حقیقت رازگونه است، اومده است در تاریخ و پاسداریش پاسداری از نیست که آقا نگذاریم از هویت رازگونگیش قفلت بشید. شاید جلسه ما برای همین اینجا هست. خب بله صدها سوال پیش میاد، دوبارم تکرار بحث قبلی، ولی این سوال داره باید تو همین دستگاه جواب بدیم تا رابطه با رازگونگی رخ داد برقرار بشه. دیگه نه کاری نداره، مگه شما نمیتونید با خدا رو اثبات کنید؟ باید خدا رو اثبات کردیم که حقیقت رازگونگیش پاس نداشته شد که رفت. به قول حلاج خدا راز است، ببخشید ناز است، باید نازش کشیف که بیاد وسط، در این که راز است به یه معنا. تا از آن طریق جمله رو یه بار دیگه از اول میگم، پاسداری از انقلاب اسلامی، پاسداری از حقیقت رازگونگی آن در حضور تاریخیش میباشد، تا از آن طریق از عادی شدن آن و پیش پا افتادن آن جلوگیری شود و همچنان برای حضور تاریخی آینده ما قابل اعتماد باشد. اینا همش دقیقه. خب ما آیندمون در نسبت با این حقیقت باید درست تعریف بشه. اگه پیش پا افتاد، پیش یعنی چیز عادی شد، دیگه برامون مهم نیست میخواد آینده باشه میخواد نباشه. از طرفی دیگه ما نمیتونیم خودمون رو به این وضع کنیم. شما خود اهل بیت رو ببینید، یکی از خدماتی که به ما کردن، قرآنی که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون آوردن به ما آشنا کردن ما رو باش. برای همین ما مقام اهل بیت رو خیلی خدا رو شد همیشه قدسی میدونیم. انسان‌های قدسی هم درسته انسان هم، ولی قدسی هم نه یه ابرمرد به تعبیر نیچه که اهل بیت نیستن، شدیدن قدسی هم. برای همین هم هنو هستن مال ما، این بعدا حرف میزنیم، هنو هستن، یعنی ما امام حسین هنو داریم. خب اگه امام حسین یه قهرمان بود، یه قهرمان، یه لیدر، یه شخصیت جامعه، اون مختار بود، اگه مختار بود که با همه آشنایی با مختار نیم، با مختار نمیشه زندگی کرد. ما آینده مال حقیقت قدسیست. این جمله رو یه بار دیگه، تا از آن طریق از عادی شدن آن و پیش پا افتادن آن جلوگیری شود و همچنان برای حضور به تاریخی آینده ما قابل اعتماد بشه. مثل همان پا عباس داره که فرهنگ قدیر از اسلام به عهده گرفت. مقابل فرهنگ چی؟ سقیفه. شما هیچ وقت نمیتونید خلیفه اول و دوم و سوم رو به این بشر امروز ارائه بدید. نمونش هم این خودشون میگن، الجابر یکی از متخصصان به اصلاح جهان عربه میگه ما هیچ راهی نداریم که برای ادامه خود از انحطاط با غرب یکی بشیم. آدمه کمی هم نیست، ولی چی کار کنه؟ شما بودین چی کار میکردیم؟ میگه ما قبول داریم که انحطاط داریم، جهان اسلام انحطاط داره. میگه ما هیچ راهی نداریم. چرا؟ میشه با خلیفه اول و دوم و سوم بگوی ادامه پیدا کنن؟ خب هیچی نیست برای ادامه پیدا کردن تو اینا، تو الا همون تکفیری بازی اینا که نمیشه باش بشر امروز نجات داره. و افق حضور آینده تاریخیش را تا ظهور مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه در افقها نمایاند. گفتیم چی؟ گفتیم اگر اینو متوجه وجه رازگونگیش بشیم میتونیم اصلا راز هیچ وقت تموم نمیشه که ما بگم دیگه تموم شد بریم سراغ یه چیز دیگه. خب پس حالا باش هستیم، مثل کاری که با فرهنگ قدیر ما با اسلام انجام دادیم که شما میگید واقعا من نظرم از اگه خوب فکر کنیم اصلا هیچ نیاز نیست که ما روایت برای حضور و ظهور حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم. خود ذات اسلام میگه که این حقیقت بالاخره به یه انتهایی میرسه با این خصوصی. خود ذات اینه که پیامبر ما اونم اونجا بحث کردیم تو بصیرت و انتظار فرج که این روایت یه روایتیست برای بصیرت ما که میفرماد اگر یک روزم از این دنیا مونده باشه لطول حتما طولانی میشه تا مهدی بیاد. نه حیفه که کم روز فکر میکنی، یعنی ذات این اسلام باید به اونجا ختم بشه. چرا؟ چون رازی است که و جالب است در مهدی چی میشه؟ میگه که هزار به تعبیر روایت که مثلا 72 تا یا مثلا 26 تا 27 یکی از اون 27 اینا همش نشون میده که یه حقایقی در عالم میاد که رازون در راز است. یعنی با مهدی رازها به انتها نمیرسه، تازه رازها راز بودگیشون میاد. مگه ندیم تو اون مقام بقیت الله عرض شده است که زمین زیر پای یاران مهدی میپیچد. خب این یعنی چی؟ یاران شبها در خانشون اصلا صبحها در مکه کنار مهدی صلوات الله علیه هستن. اینا نشون میده که یه جور عالم با مهدی رازگونگیش رو معنا میکنه ده پیدا میکنه. من آخر این شماره 12 اینو نوشتم، این مسئولیت مهم ما نسبت به انقلاب اسلامی است که ما را و بقیه را از پوچی دوران میرهاند. اون که میگه انقلاب اسلامی بست نیهیلیسم است خیلی بی انصافی کرده است. چرا انقلاب اسلامی همین مناسبات سیاسی گرفته است؟ خب راست میگه. اما حضرت امام که مبدع این انقلابن را نباید میدید این که بی انصافی نکرده است. شما ممکن است بگون آره خب فلانی هم میگه، خب اینا همشون مصیبتشون در ظلماتی است که گرفتارن. بله اگه انقلاب اسلامی همین مناسبات روزمره است، خب آره این معلومه که چیزی نیست جز همون بست مدرنیسم و پوچیونه هیلیست. اما حقیقت انقلاب اسلامی این راز تاریخیست، وجودیست، به ادله‌ای که هم گفته شد هم گفته میشه. عمده این است که با راز باید که به نحوهی که راز را باید یافت نه راز را باید استدلال کفه کرد. خب میبینیم اگه راز از پس باید پاسش بداریم و پاس داشتنش هم به همین معناست که رازگونگیشه حفظ کنیم تا آینده برا ما معنا پیدا کنه، وگر نه آره مثل دنیا در یه بی آیندگی کامل قرار میگیریم. شما رو اینا فکر کنیم، آیا مشیت حضرت حق اجازه میدهد این با بی‌آیندگی که همه تاریخ رو گرفته است همچنان با همین هویت باشه، یا یه نقطه های روشنی رو آخرش یه روشنگاه هایی رو گذاشته است. بشریت باید فکر کنن این روشنگاه کجاست. ما میتونیم به راحتی بیابیم که این روشنگاه همه انقلاب اسلامی است، به معنایی که حضرت امام و اینا برای ما تفسیر کردن که پیدا میشه. در شماره 13، آره یواش یواش برمیگردیم به اون نگاه پدیدارشناسانه به پدیده، میخونم این دوست شماره کمک میکنه. انقلاب اسلامی امریست که از حقیقت در این امریست از حقیقت در این تاریخ که در عین رازگونه بودن ظاهر می شود و به آینده اشاره می کند و باز در خفا می رود تا ما به خود آییم و با خودآگاهی تاریخی که نسبت به آن پیدا می کنیم آن را از خود کنیم، مثل آنی که به علم حضوری علم پیدا می کنیم که به آن علم به علم می گویم. نمونش همیشه معرفت و نفس می گیریم. خب شما گاهی اصلا یادتون میره که خودتون خودتونی دارین. قبل من دارم حرف میزنم، فکر میکنم که خب دارم حرف میزنم، اما یه وقتی که متوجه میشم این خودم هم که دارم حرف میزنم، یعنی یه وقت علم دارم یه وقت علم به علم دارم، یعنی دانایی خودم رو هم دانا هستم به دانایی خودم. اینه بهش میگن خودآگاهی، علم به علم. حرف اینه که روبرو میشیم با یه پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی. ولی حرف اینه که این که باش روبرو میشیم هم هست هم نیست. به یه معنا هست که شواهدی برای وجودش داریم، نه محسوس است نه معقول. معقول استدلال نه، اگه معقولش کنیم کار خراب کردیم، یعنی ما مواظبیم معقولش نکنیم به معنای معقول انتزاعی، ولی میخوایم باش رو برو بشیم. خب این که باش رو برو بشیم باز میگیریم میگه خود نور حضرت بگویی که از اسماء الهی، اسماء اسم حی، اسم حی خب جلوه میکنه آدم نشاط شاد بشاشیت یوبم عقب میره. خب شما در این رابطه چی کار میکنی؟ وقتی که عقب میره بیشتر هست یا وقتی که جلو میاد؟ به نظر من وقتی عقب میره میفهمیم که نیست، پس بود حالا میفهمیم، پس بود که حالا نیست. و البته بعدن هم بحث میکنیم هیچ وقت اینجور نیست که این اسم طوری برد که ما ازش منقطع بشیم. اینا خیلی داشته باشید، حقایق همیشه چیز عجیبیه که اون وقتی هم که میرد نسبتش را با ما دارد. میرد برای چی؟ جمله رو ببینید، تا به خدای که عجب اینقدر بود ما نمیدونستیم. به قول حالا مولوی هم میگه وقتی تازه آفتاب غروب میکنه میفهمیم که پس تو آفتاب بودیم که غروب کرد. میخونم جمله را، انقلاب اسلامی امری است از حقیقت در این تاریخ. خب بازم میخوام ببینیم هست، یعنی گفتیم پدیدارشناسی یعنی همین. حال در شماره 16 بهترین میگم به حقیقت، یعنی این که ما به ما میگه که ببین هستم یا نیستم. یه امریز از حقیقت در این تاریخ، خب این یه گزارش است که در عین رازگونه بودن ظاهر می شود. من ظاهر بودنش خیلی معتقدم تحت عنوان آیات انقلاب اسلام. زود میگم توش، ولی واقعا شما همین سه تا امپراتوری، سه تا ابرقدرت میخوان سوریه را بزنن، بعد حرف خودشون چیه؟ که ما میخوایم ایران بفهمه که یه فکری خودش برد از سوریه. خب ایران چیزی نمیبینه شما را؟ خب چی شد؟ شما چیکار کردین؟ نه نظام ساقط شد. دیدین این همون کانال من و تو من امرو دیدم. یه عکس نشون داده بود که سربازای سوریه و مردم سوریه یک پرچم بزرگتر از پرچم خود سوریه رو برداشت داده تکوبیدن. خب اینا ما یه چیز دیگه ازش می خب بعدم نمیگه یک روزنامه ما یه کانال ما گذاشته بود اما پرچمی که اونا گذاشته بودن بزرگتر نشون داده. خب شما چی میبینی؟ این ظهور و خفاست. همیشه من رو این خیلی حرف اگه خدا توفیق بده میزنم، شما حوصله فقط باید خیلی بکنی که چی تو میشه این زبان را با هم دیگه در میون بذارید. شما حساب کنید همین پدیده رو میخندن آقا سه تا گردن کلوف اومدن کله شقی کردن که ایران برو، زورشون هم رسید است دیگه، تونستن بالاخره چند جا را موشک بارون کنند. خب این به نحوی میگم خفا دیگه، یعنی پس ما انگار از حضورمون کم شد. خب همین حالا که به ظاهر از حضور ما کم شد، سه تا ابرقدرت اومدن میخوان ما را بیرون کنن، خب ما اونجا صفر هستیم و کاملا هم دست ماست و روسیه هم به پشتیبانی ما داره شاخشونه میکشه. خب همون آن که ظهور از خفاسا و همون آن که خفا ظهور است، ببینید هو از ظاهر و الباطن، نه یا ظاهر یا باطن، این توحید نیست. هو در عین اینکه ظاهر است باطن است. این مثال متاسفم که مثالای معرفتی میزنم، میخوام مثالای اجتماعی بزنم اما شما با ما نمیان. ببین مثالی که حضرت امام تو تفسیر حمدشون میزنن چی؟ میگن خب این دریا وقتی با موج ظاهر میشه، همون که ظاهر میشه با موج، همون آن که موجا دارن ظاهر میشن همون آن دریاست دیگه. خب دریا باطن است، موجا ظاهر، و همون که ظاهر است باطن است، موجا چیزی نیستن جز دریا. خب حالا بیان تو صحنه سوریه، تو صحنه فتنه 88، فتنه 88 انقلاب رفت به ظاهر دیگه خفا، ولی از همیشه بیشتر ظاهر شد که این همه توان دارد که یه فتنه به تعبیر آقای دکتر جواد لاریجانی فتنه 40 ساله، یعنی قبل از انقلاب هم اینا برنامه برای همچی پدیدایی ریخته، لغت 40 ساله را بی حساب نگفت، همون نشون داد که فتنه 40 ساله را میشد ازش عبور کرد. به قول خداشون بعد از فتنه 88 قدرت رهبری بیشتر معلوم شد توی نظام های این چنین. اینجوری میخوام مطلب رو بگیرید که در عین رازگونه بودن ظاهر میشود. عجیب ظاهر شد و چطوری ظاهر میشود؟ به آینده اشاره میکنند. این مربوط به انقلاب اسلامی نیست، مربوط به هر حقیقتیست که در هر دورانی ظاهر بشه و باز در خفا می رود. شما میگید خب الحمدلله پس ما دیگه آینده داریم. آقا یک فتنه اقتصادی پیش میاد که همه اداره و همه میرزن به آدم، میگه ای وای پس حالا بعدش چی تو شد؟ تا ما به خدایی، به خداییم اخلاق نوا و به و با خداگاهی تاریخی که نسبت به آن پیدا میکنیم، آن را از آن خود کنیم. این از آن خود کنیم و بعدن هم باش حرف داریم. یعنی اصلا به این نتیجه برسیم بابا مسئله خیلی بالاتر از این هست. ما نسبتمون رو با حضرت حق چی کار میکنیم؟ یه وقت با خدا دست درگه به ما رزق دادیم، مرمز هوا ما رو داریم، یه وقت میخوا آب رو داریم، یه وقت میرسیم به اون که در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم، مات اویم، مات او. این دیگه مال ما میشه خدا، ربی، ربی به اعتبار اینکه نون آبمون داده است، یا به بعدان که وجد تو اهلن دل عباده، اصلا تو میارزی که من بنده تو باشم. اینا همه حقایق اینطوریست. بله به خدا مثل آن که به علم و اینشگه نیازی 14 رو با هم بخونیم. چه کسی میتواند حقیقت دوران ما را آشکار کند؟ این نکته مهمیه با. تا افق آینده را تفسیر نماید و بدون آن که ما را فریب دهد چشمهای ما را متوجه آینده مان کند. جز آن کس کسیست که خودش توانسته باشد حقیقت دوران را احساس نماید. بیده دست سردار و شب حمله عجیب موفق یعنی خودش اول متوجه شده است این یه حقیقت بزرگی است که به راحتی میشه براش جان داد برای آبیاریش. خب این با شما حرف میزنه چیز جیرش میاد، چیز برادون داره. من هنوزم حیرانه آقای حسن باقری در چی بود اسم کتاب بگم؟ ملاقات در فکر. خیلی عجیب میرز اگر رسیدم یه عرایز میارم که بینم به میخوام چی بگم. ولی ما میگم اینها یکی از آینه هایند، یه آینه هایند که میتونن قصه یه حقیقت دوران را بگن. حالا بگن یعنی مثل یه استاد دانشگاه بگن یا با حرکاتشون بگن، خودشون آیت میشن. بناشد ما برای رسیدن به حقیقت فقط آیت داشته باشیم، کتاب و درس و مدرسه آیت ها. ما میگم فتنه 88 یه آیت، خود رهبری آیت. حالا دلیل میخوام که به اعتبار سخن، این سخن ها سخن های یه آدم درون یه نظام سیاسی فکری نیست، همین صحبت های حتی دیرو دیدیم و تعبیری که برای بعثت کردن که یه گشایشیست به سوی بشر تا امیدواران خودش ادامه بده. خب این آیت ها خودشون میتونن بگن که این حقیقت چه جنسیست. واقعا میشه، یعنی میشه شب حمله گاهی خیلی عجیبه که میبینی که بچه‌هایی که خودشون خیلی هم قیمتی هم میارزن سبقت میگیرن، یه جوری این شهادت رو برای خودشون رقم بزنن، چون میبینه تو این شهادت یه شعوری بالاتر داره و برای خودش نمیخواد شهید بشه. مطمئن باشه اگه میخواستن برای خودشون شهید بشن میموندن، میخواد شهید بشه چون حس میکنه دیگه با شهادت میتونه انقلاب و کمک کنه. من یه بار عرایزی خواهم، شما سرداران از همت بگیره، باکره بگیره، خراز بگیره، ببین درست کی شهید میشن؟ وقتی که میبینن تمام طراحی عملیات هایی که میخواستند و انجام دادن و حالا باید یه جور دیگه عملیات کنند و موفقم شدن. تو این قضیه که بحث میخوام 15 و 16 رم بتونم بخونم یه خود حرفمو زدم. گویا خداوند آنچنان به عظمت حضور تاریخی اسلام نظر دارد که سختی‌های مسلمانان در شیب ابی طالب در برابر آن کار عظیم برایش چیزی به حساب نمی آید و از مسلمانان نیز چنین انتظاری دارد که به عظمت کار فکر کنند نه به سختی‌های آن. به همان معنایی که مولوی می‌فرماید رنج راحت شد چه شد مطلب بزرگ. ما گاهی متوجه نیستیم که یه رخداد باید که یه جوری باشید که به مسلمان ها حالی بشید که مسئله بزرگتر از شماست. خوب دقت کنید، مسئله بزرگتر از شماست. شما همدونم کشته بشید میارزید، همدونم کشته بشید. این طلاییه رو خب شما چیز عجیبیه دیگه. من یکی از سردار عزیزی هست که آقای فلاحتی بود اسمش، این یه شب من توی یکی از این قرار دوادا صحبت کردم، گفت فلانی، بعد اومد یواشی که گفت فلانی 10-15 سال است آتیش داشتم میگرفتم و این شعری که تو خوندی من نجات. حالا که این سوریه هست اصلا اینا طاقت موندن ندارم. شعری نیست، شعرم از آیت الله جوادی دارم که 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. شعر قشنگی هم هست که عجیب، باید این 100,000 طفلا فرعون سر ببره تا کلیم الله بفهمد باید کار کنه. چه ربطی به هم داره اینا؟ من میتونم بفهمم، حالا شرح میدم. ایشون گفت من تو طلائیه اینقدر کشته بی خود دادیم به ظاهر هیچ فایده ای نداشت. خب دیدن که اونجا را میگن چی؟ سرای شهاده.
گفت همین طور کشتن آنی مثل چرا؟ خب عملیات هم که اونجا چیزی نشد که. گفت ولی بعدش ما یه چیزی دیگه شدیم، یه عزم دیگه شدیم، حالا تعبیر خودش خیلی بهتره. گفت من هم تو مونده بودم چرا این بچه ها دیدیم که این طرف که آبه، گفت از این آبا تا این بالا همین طور کشته، اما رو این کشته ها می رفتیم و هم تو مونده بودیم. چرا خرازی میگه خرازی؟ خب از عملیات قضیه آگاهم گفت شب به ما گفت که قضیه آشورایس همه تونم کشته میشه. ما هم پذیرفتیم، همون نمیدونیم که چه نتیجه برامون داره. من میخوام بگم که گاهی یه حقیقتی را به بعضی ها نشوندن که خیلی بالاتر از این است که عقل عرفی بفهمه. از حرکاتشون میفهمیم یه خبرهای هست، از حرکاتشون میفهمیم. یعنی مثلا شما حساب کنید این خرازی اینا که اینقدر حساسن که یه بچه هاشون نمونه برش میگردنن میان عقب تا میتونن کشته ندن، اون شب میگه همه دون باید حساب کشته شدن کنید. قسم هم میده یعنی حضرت عباسی هر که دون برای کشته شدن نیستید برگردید. این رو من این تعبیر رو کردم، حاشیه نوشتم نیست تو متن شما. روحیه ولی شناسی اینجا خیلی کار ازش میاد. بعضیا ولی من عمدش خود حضرت امام است و حضرت آقا اون جز به یه گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. من باب این بحث اونجا با کردم، دیدم هم که اومدن دنبالش که بحثا با دقتی بیشتر ادامه بدیم. حالا اینا نگه دارین ببینیم شماره 15 کمک میکنه. شماره 16 انقلاب اسلامی نیز برای خود زبان دارد. ما یه بحث داریم تو پدیدار شناسی، میگم بذارین خود پدید خودش نشون بدید، حرف دهنش نگذاریم، تحلیلش هم نکنیم. خب حالا میخوایم هم چیزی میشه این ادعا. انقلاب اسلام نیز برای خود زبان دارد، زبانی که به صورت ندای بی صدا درون همه مردم این عصر را فرا گرفته و به قلب شهدا نیز برخورد کرده و آنها به ندای آن گوش سپردن و مظهر تحقق اهداف انقلاب شدن. ندای بی صدای انقلاب دل رمیده بعضی را انیس و مونس شد و از آن به بعد با اشارات آن صدا یا آن ندا زندگی می کنن. دخته حرف میخواد، حالا بخونیم. زیرا آن ندا ستاره درخشان دورانشان بود، همون از حافظ گرفتیم ستاره ای به درخشید و شمع مجلس شد دل رمیده ما را انیسامونش. حالا این ستاره ای که برای حافظ درخشیده مال خودش، ما میتونیم از دیوانش چیز پیدا کنیم، ولی فعلا ما چی؟ ما ستاره ای که درخشیده است تو این مجلس تاریخی ما چیه؟ بریم جلو. انقلاب اسلامی منتظر است تا برای چنین افرادی بدرخشد و آنان را در بر گیرد و آنان با اجابت به چنین دعوتی انقلاب اسلامی را از آن خود کنند، نه آنهایی که تماشاگرانه به آن می نگرند. ادعایان اگه این سخن خود منم اشاره بگیرید، این داره میگه که چی آقا؟ دنبال چی؟ این حقیقت دوران اولا یه زبان داره مخصوص خودش، زبان نداییه، صدا نیست. میتونی بگیری هست نیستش به این نسبت به تو، هست نیست انقلاب اسلامی نسبت به تو اینه که آیا احتمال میدی که این نداییست که خودش باید خودش رو به ما خبر بده؟ اگه تو میخوای که تو بسازیش تولیدش کنی در حجاب میره،
مثل همه حقایق عالم که من خیلی امید دارم این بحثا به یه جایی برسه، برای اینکه بنا شد که حقیقت شناسی رو ما تمرین کنیم. شما ولی شناسا رو چطوری میشی؟ یعنی ولی شناس چطوری میشی؟ چطوریه ولی میشه شناس؟ از سوادش انصافا خیلی ها بسیار با سوادن، ولی اصلا هیچ ارزشی برای اینکه به ولایت ما بتونیم به ولایتشون اقرار کنیم نداره. خب پس دو بریم یواش یواش بریم جلو. میگه اول باید این باشه که در این عصر بشینی فکر کنیم. باز من میگم شهداش را شاهد بگیریم، شهدارا آیت بگیریم، بر اینا چی میگذره که انگارا هوایی میشن؟ حالا چیز عجیبی است. باز همین ایستگاه چی بودش؟ نه میخوام همین را بگم، همین آقای چیتسازی ها و ایستگاه گلستان 11. ایالش میگه که هیچ وقت وقتی میرفت نمیگفت که یه هفته دیگه برمیگردم. هیچ وقت گفت، خیلی راحت گفت که نه یه هفته دیگه برمیگردم. گفت بعدم دقیقا همون یه هفته برگشت، اما باش چی؟ با جسد مبارکش برگشت، نه با پاهاش. نمیدونم تیکشه چقدر دیگه، من خیلی قبطه میخورم اینا درست ما نرسیدیم شرح بدیم. این شبی که میخواست از فرداش برد و عیالش میفهمه که این دیگه مال رفتنه. حالا من سوالم اینه، چه حرکاتی از شهدا پیداست که اون حرکاتش، اینم الفاظش که یه هفته دیگه برمیگردن، ما اسم اینو میذاریم یه ندای بی صدا. آیت بهش میگن شما یا باید نسبت دونا با حقیقت برای همیشه تعطیل کنید، مثل اینکه تمام جهان امروز تعطیلن و منم تعطیلم، شما هم تعطیل. شما هیچ وقت فکر نکنید الان ما در شرایط هستیم که با حقیقت رابطه برقرار کردیم. نه، یا باید بگم که اصلا نمیشه، نیست، دروغ است، یا اگر که احتمال میدیم هست، باید مشخص کنیم چه نسبتی باید باش برقرار کنیم. نسبت ارت شنیدن ندای بی صدای چیزی نیست که به راحتی حل بشه. من میدونم الان ما دوباره فکر کنیم که چیکار کنیم. اصلا به ناجات فکر نکنی، میخوایی با فکر بفهمی چیزی که در فکر نمیاد. مقدمه را داشته باشم، حالا دوباره میخونم. ندای بی صدای انقلاب دل رمیده بعضی را انیسومونس شد و از آن به بعد با اشارات آن زندگی کردند، تونستن پیداش کنند. و حالا که پیداش کردن، چی پیدا کردن؟ هیچ. تازه وقتی پیداش کردن هیچی بود، فقط چی بود؟ اشاراتی داشت. حالا خوشا به حال اونا و یه وقت گاهی وقت هم خوشا به حال خود من، به قول رو. یعنی گاهی وقت با حرکات شهدا، آره، اون اشارات ها پیدا میکنه. یعنی خدا رو من شکر میکنم که تو فضای انقلاب اسلامی اشاره شناسی انگار خدا میخواد به ما بده. یعنی مثلا خب همین تپه های اشلو، خیلی من اشارات ازش میافتم. اشارات، اشارات چیزی دیگه است دیگه، گوش بدین دارم چی میگم. یعنی شما بعد از یه مدتی قصه عشق بر شهدا برادون یه معنای خاص میده. اشاره یعنی خیلی بیا بالا. فقط با چی میشه رفت بالا؟ فقط با عشق میشه رفت بالا. فقط با عشق میشه رفت بالا. اینه که جمله را دوباره دقت کنین، انیسامونس میشه ندای بی صدای انقلاب، با اشارات آن ندا زندگی میشه، زیرا آن ندا ستاره درخشان دورانش هم میشه. ما ادعامون اینه که انقلاب اسلامی ستاره درخشان دوران ماست و محفل مجلس ما میتونه بشه. میشه باش زندگی کنیم، آینده معنا پیدا میکنه، پوچی میرد، عشق میاد، عشق عشق میاد، اما با ادبیاتی که این تاریخ باید عاشق شد، بله، انقلاب اسلامی منتظر است تا برای چنین افرادی بدرخشد. میدونم کار سختیه، اصلا این ادبیات عجیبه که آخه چی کار کنیم؟ میگه که تو کاری نمیتونی بکنی، اون باید بدرخشه، اون منتظرتونه کی برای تو بدرخشه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. این درد در تو نبیند خیلی حرف درستی، یعنی مسئله ما چیه؟ شما قرآن رو بیاد امتحان کنید، شما مسئله دونو مشخص کنید، ببینید چقدر این قرآن با شما حرف دارد. مسئله نداشته باشی خب اونم با شما نمیدونم چی کار میکنه، خدا خیلی رحمت دارد. اما آخرش مسئله خیلی عجیبه. آقای حسن باقری میگه که تو عملیات فتح خرمشهر خب خیلی همه جبهه ریخت به هم، کشته، خیلی مشکلاتشونه. بعد خودش بلند شد میگه خط اول که تو این فیلمه چی بود نشون داد که آقای متوسلی نشون داد چی بود. آره ایستاده در قدر دیدیم که این صحنه واقعی بوده، یعنی من سندش واقعیه. بعد آقای متوسلی میگه بیا خودت اداره کن، خیلی دیگه خوب باشه من اداره میکنم. بعد حالا حساب کن خاک خور خسته همه. بعد میگه که یه چیز عجیبی دیدم. چی دیدی؟ دیدم 3-4 تا بچه ها بمبارون دارن میشن توی سنگر تاقواز دارن دعا میخونن، زیارت میخونن. ببین چی برش عجیب. میگه خب اون میگه خودش هم داشت همین کارا میکرد، حالا توی این صحنه همه آشفته، بچه ها تکه تکه شده، قصد ذکر میگفته دعا میخون. چرا؟ میدونست مسئلش چیه و این دعا کار ازش میاد. توی این مسئله رفقایی که بودن شبای دار خوینش دعا کومیلا حداقل شنیدن دیگه، واقعا چیز عجیبه بود. من یا بار یا دوبار بیشتر نبودم شبایی که نه، مسئلشون مشخص بود، چون مسئلشون معنا داشت در نسبت با دعا کومیل. دعا کومیل یه دعا کومیل قوقایی بود، یه دعا کومیلی بود، اصلا هیچ جا دیگه پیدا نمی کنید. دوباره جمله ما تکرار میکنم، چون مسئلشون طوری بود که با دعا کومیل ربط داشت، این دعا کومیل دعا کومیل خاص بود. اصلا باقیلی میگه چی؟ دیدم این ها بود رو سنگره تاق باز، یعنی همطور یه جا فقط گودیه دیگه، جسته بودن داشتن دعا میخوند. این جمله را یه باز نمیخونم، انقلاب اسلامی منتظر است تا برای چنین افرادی بدرخشه. به نظر من اونجا حقیقت برای اینا درخشیده بود و داشتن نسبت با این دعا برقرار میکرد و آنان را در بر گیرد و آنان با اجابت به چنین دعوتی انقلاب اسلامی را از آن خود کنید. کار آسونی نیست، ولی افق برای ما پیدا میشه نسبت به این. نه آنهایی که تماشاگرانه به آن نگاه میکنن، ما فعلا در متن تماشاگری، این متنم آخرش تماشاگرانه است، خبر میده، خبر دادن که غیر این است که آدم در دل حادثه قرار بگیره. بله، حالا انشاءالله در جلسه بعدی این فضا رو داریم که بگذاریم انقلاب اسلامی در مظاهر خود را به نمایان. خیلی مهمه، یعنی انقلاب اسلامی خیلی مظاهر داره، چون تو این جلسه ممکنه سنوبر رفقا پیش بیاد که تو خوب ذکر از چیزی گفتی که هنوز نمیتونی بیابیمش. آروم آروم، چرا؟ کافیست که ما بفهمیم چی میخوایم، دنبال چی میگردیم، سراغ چی را باید بگیریم، سراغ چی را باید بگیریم. اون وقت میبینیم که این گار خیلی جا میتونه با ما حرف، خیلی جا، خیلی عجیب دیگه وقت با ما حرف دارد. و صلی الله علی محمد و آله. نه اونجا اصلا جرأت نمی کنیم، اصلا دیوو نمی کنیم مردم، شما و هم اینجا گاجیج میشین که این تار زده خواهد چیکار کنیم. ما اونجا نمیتونیم، اونجا حرفمون ممکنه آره قصه انقلاب اسلامیست، اما عنوانش یعنی مثل عقل و ادب ادامه انقلاب در این تاره، یه عقل هم وسطه، با عقل شما ما اونجا حرف میزنیم. اینجا همه تلاشم نیست که نگذاریم این عقل بیاد وسط. این عقل آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این خیلی کار درستی میکنه، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یه شعر قشنگی خوندم تو جبهه، یه بار برای رفقا میخونم بعدن یادم باشد که اینجا بخونم، که تعبیر مولوی دیگه که خلاصه دم مزن، اصلا زبانت زبان گفت نباشد. حالا رسیدم یادم بیاد میخونم. ای پسر خوشدم خوشکام مگو، حال مرغی که رسی رهیده است از این دام بگو. حال زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده. اونجا نمیشه دانیم، ما اینجا میتونیم از این قصه ها بگیم، اونجا با عقل مردم حرف بزنیم. خب ایشالله حیرت اندر حیرتش آمد بدید، اصلا حیرت کردید که اینا چی شد، سر و ته نداشت. دقیقا درسته، با محیطی میگه که حیرت مثل دایره است که اولش همون آخرش است. خیلی خوب میگه تو فصل آدمیه، به نظرم خیلی حرف خوبیه، میگه سر و ته نداره چون آدم میگه همون اولش با آخرش یکی شد دیگه. خوب خوبه، حیرت چیزی خوبیه زنشوالله. خب حالا تلاش کنیم که ببینیم چی میشه. یه سلامات بدید.